الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل مسئله این بود که عین مستأجره به عنوان امانت در تحت ید مستأجر است. ید مستأجر نسبت به عین ید امانی است و ید امانی ید زمان نیست، پس مستأجر ضامن عین نیست اگر بدون تعدی یا تفرید تلف بشود. مطالبی در ذیل همین این مسئله گذشت. مقام بعدی و مسئله بعدی استثنایی است از همین مسئله که اگر چنونچه موجر شرط زمان بکند، به مستأجر بگوید اگر تعدی یا تفریط نکردی هم زامنی، آیا ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید زمان می شود یا نه؟ بعد از فراغ از اون دو مطلب، مطلب اول این بود که ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید زمان نیست، ید امانی است. مطلب دوم این بود که اگر مستأجر نسبت به عین مستأجر تعدی یا تفریط روا داشت، یعنی تعدی از مورد مصرف، تفریط در نحوه نگهداری، تلف شد ضامن است، روایات خاصه و قواعد عامه هم تایید کرد. مسئله دیگری که در قبال اون مسئله با اون دو تا فرعش است این است که در جایی که ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید امانی است و ید زمان نیست، یعنی تفریط نیست، تعدی نیست، آیا در این مورد می توان شرط زمان کرد یا نه؟ یعنی مستأجر به موجر به مستأجر بگوید که این عین اگر تلف شد بدون تعدی، بدون تفریط تو زامنی. اینجاست که مرحوم محقق فرمود فیه تردد از هر حال من، و دو قول رسمی در مسئله است. و مرحوم صاحب جوار همطور که ملاحظه فرمودید فرمود اشهر من است بلکه مشهور من است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اشهر در مقابلش مشهور هست، یعنی دو قول هست، یک قول مشهور است، قول دیگر اشهر. ولی وقتی بخوان از این معنا ترقی کنن میگن اشهر این است بلکه المشهور این است، چون اگر این قول مشهور شد مقابلش میشود شاذ نادر، لذا مشهور بالاتر از اشهر است. اگر یک مطلبی اشهر بود سودمند نیست، ولی اگر مشهور بود سودمند است، چون مقابل اشهر مشهور است، منتها این قول اشهر است. و اگر هم برای شد شهرت فتوایی یا مانند اون مرجح باشد، از اشهریت کاری ساخته نیست، چون هر دو قول به هر دو فتوا شهرت دارد، منتها یکی از شهرت بیشتری برخوردار است. ولی اگر بالاتر از اشهر بود، یعنی مشهور بود، این قول مشهور بود که مقابلش می شود شاذ نادر، اینجاست که اگر کسانی شهرت فتوایی را حجت دانستن معتبر است، یا اگر شهرتی را مرجح احد المتعارضین دانستن مرجح است، یا مرجح است یا مرجع، اون شهرتی است که در مقابل شاذ نادر است، نه اون شهرتی که در مقابلش اشهر است. رو این نکته برام صاحب جواهر اول می‌فرماد اشهر است، بل ترقی میکند میگه نه بل مشهور است. این سر ترقیش این است. خب البته از در قولی همین طور است، یعنی فتوای به بطلان مشهور است و فتوای به صحت غیر مشهور. یه چند نفری قائل شدن به اینکه این شرط صحیح و رواست. اول باید منشأ تردد مرحوم محقق را بررسی کرد که چه چیزی عامل تردد این فقیه بزرگوار است. اون چی که می توان به عنوان منشأ تردد ذکر کرد، همون تعارض ادله است. ادله دو طرف اقامه شده و معارض یکدیگر است. از یک طرف دلیل صحت، از طرف دیگر دلیل بطلان. دلیل صحت شرط آن است که المؤمنون عند شروطه. این المؤمنون عند شروطه هم دلالت میکند بر اینکه جمیع شروط نافذ است، یک سلسله از شرایط مستثنا شد که این از اون مستثنیات نیست. یعنی اگر کسی قائل شد به اینکه این شرط نافذ نیست، باید ثابت کند که این جزء مستثناهاست، مگر شرطی که مخالف کتاب باشد، شرطی که مخالف سنت باشد، یا شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد. چون شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد یقینا فاسد است، دیگر جد اون عاقد متمشی نمی شود که با عقد چیزی را برقرار کند و با شرط همون چیز را نقض کند. پس عموم المؤمنون عند شروطهم و سایر ادله نفوذ شرط این شرط را تنفیذ میکند، شرط زمان را. چه اینکه اطلاقات ادله عقود نظیر اوفو بالعقود هم این را تنفیذ میکند. اوفو بالعقود یکی از اون عقود عقد اجاره است. خواه این عقد اجاره با شرط تضمین عین عند تلف باشد، خواه بدون شرط. مثل این که اطلاق عموم المؤمنون میگوید هر شرطی نافذ است، چه شرط زمان عند تلف عین مستأجره باشد، چه شرط دیگری. هم اون عموم اینجا نشان میشود، هم عموم اوفو بالعقود مقام را نشان میشود، و هم ادله خصوص اجاره. گذشته از اطلاقات اوفو بالعقود و مانند اون که هر عقدی را تنفیذ میکند، یک سلسله ادله خاصی در باب عقد اجاره آمده است که عقد اجاره را تنفیذ میکند. اون ادله هم که میگوید اجاره نافذ است، مطلق است، خواه در ضمن شرط زمان عین مستأجره شده باشد، خواه نشده باشد. اینها سه ردیف ادله برای صحت این شرط. و اگر کسی خواست فتوا به بطلان این شرط بدهد، باید یا دلیل خاصه ارائه کند، یا بگوید این جزء مستثناهاست، یعنی شرط خلاف کتاب است، شرط خلاف سنت است، شرط مخالف مقتضای عقد است و مانند آن. اگر نتوانست دلیل خاص ارائه دهد که این جزء مستثنا باشد، این عمومات کافی است. در باره این که ادله خاص نسبت به این شرط که این شرط جزء مستثنا هست، وجوهی ذکر شده. وجه اول این که این شرط مخالف با مقتضای عقد است. چرا مخالف با مقتضای عقد است؟ برای این که عقد اجاره اقتضا می کرد که ید مستأجر نسبت به عین مستأجره ید امانی باشد، نه زمان. چون این مقتضای عقد اجاره است، شما بخواهید با شرط ید امانی را ید زمان قرار بدهید، این خلاف مقتضای عقد است. چون خلاف مقتضای عقد است، جزء امور مستثنا خواهد بود و نیازی هم به استثنای خاص ندارد، زیرا اگر طرفین تعهد معاملی یک قراری را بستن، بعد در ضمن همون قرار چیزی که مخالف با متن اون قرار بود تعهد کردن، اون تعهد ضمنی دیگه نافذ نیست و جد متمشی نمی شود. بر فرض تمشی، این چون با خود اون عقد سازگار نیست، نفوذ این شرط و امضای این شرط به این است که در ضمن عقد باشد. دیگر نمیتواند چیزی که اصل کیانش را در ضمن یک عقد مییابد بیاید اساس اون عقد را ویران کند. شرطی که مخالف مقتضای عقد است معناش آن است که این شرط اصل کیانش را در پرتو عقد مییابد، بعد مضمون این شرط باشد که اون عقد این باشد که اون عقد کل عدم است. این سازگار است. خب چون این شرط مخالف مقتضای عقد است لذا فاسد است و نحوه مخالفتش هم به این سبک تقریر شد. نقدی که بر این استدلال وارد کردن این است که این هرگز با محور عقد مخالف نیست، چون عقد اجاره محور اصلیش تملیک منفعت است در مقابل اجرت یا مال اجاره. اگر اون شرط مخالف با تملیک منفعت باشد یا مخالف با تملیک اجاره یا اجرت باشد، این شرط مخالف با عقد اجاره است. اگر اجاره کنن به این شرط که منفعت معین مستأجر را مستأجر مالک نشود، یا به این شرط که منفعت اجیر را مستأجر مالک نشود، یا اجرت را اجیر مالک نشود، یا مال الاجاره را موجر مالک نشود، به یکی از انهای اربعه شرط کنن، این مخالف مقتضای عقد است. ولی اگر شرط در محور عقد نبود، بیرون از مدار عقد بود، این هیچ مخالفتی با مقتضای عقد ندارد. چرا؟ برای اینکه در اینجا مسبب شرط یکی از این امور چهارگانه و امثال اون نیست که ذکر شد. مسببش این است که این عین مستأجره که در دست مستأجر بدون تعدی و تفریط اگر تلف می شد ضامن نبود، حالا اگر بدون تعدی و تفریط تلف بشود ضامن است. این در محور عین که عقد اجاره نقشی ندارد. عقد اجاره نسبت به منفعت دلیل بر نقل و انتقال است. در مدار عین او هیچ حرفی ندارد، چون تملیک عین بدون تسلیط، تملیک منفعت بدون تسلیط عین میسر نیست، لذا عین را به تبع به مستأجر واگذار میکنند. وگرنه خود عقد اجاره نسبت به این عین سخنی ندارد. و البته بدون تفریط اون اطلاقات عامه میگوید این ضامن نیست، اما مع تفریط ضامن است، ممکنه مع شرط هم ضامن باشد. علی حال نمیشود گفت که شرط زمان مخالف با مقتضای عقد است. این یک. قد یقال به این که سر این که این شرط باطل است برای آن است که یه جمع سنائی و فنی بین ادله دو طرف برقرار می شود، چون ادله نفوذ شرط همون اون سه دلیل یاد شده می گوید این شرط نافذ است. به نحو عموم می گوید شرط نافذ است، چه شرط زمان در عقد اجاره باشد چه شروط دیگر. ادله ای که می گفت ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید امانیس مطلق است، خواه شرط کرده باشد خواه شرط نکرده باشد. و این دو دلیل عام من وجهن و در مورد اجتماع با هم تعارض دارد، چون ادله شرط میگوید جمیع شرایط نافذ است، خواه شرط زمان در عقد اجاره خواه در موارد دیگر. ادله امانت میگفت که ید مستأجر نسبت به عین مستأجره ید امین است و ضامن نیست، چه شرط بشود چه شرط نشود. پس در جایی که شرط باشد در غیر عقد اجاره، اون مورد افتراق ادله شروط است. در عقد اجاره وقتی شرط نباشد ضامن نیست، این مورد افتراق ادله امانی بودن ید مستأجر است. در خصوص مورد شرط زمان بدون تعدی و تفرید مورد اجتماع این دو گروه از ادله است. چون در مورد اجتماع ما به سراغ مرجح باید برویم، شهرت هم با قول به فساد است، لذا این شهرت مرجح این ادله امانی خواهد بود و دست از عموم المؤمنون بر می داریم. یعنی در مورد اجتماع فتوا به عدم زمان می دهیم چون عدم زمان شهرت دارد. این مبنی بران است که شهرت فتوایی، اولا مبنی بران است که ادله علاجیه عموم قسمون وجه بگیرد و مخصوص متباینان نباشد، و مبنی بر این است که چون ظاهر اون ادله نصوص علاجی این است که از معصوم علیه السلام سوال میکنن دو دلیل از شما به ما میرسد که احدهما یأمر و الآخر ینهى، ظاهرش در تعارض تباینی است. آیا ببینیم تعارض عموم خصمون وجه را میگیرد یا نه؟ برای اینکه در محور اجتماع میشود گفت احدهما یأمر و الآخر ینهى. اگر گرفت آیا شهرت فتوایی هم جزء مرجحات هست یا نه؟ اونجا به مرجحات سندی ارجاع دادن، چون مرجحات دلالی نوجا برای تعارض نمی گذارد. مرجحات دلالی معناش این است که این تعارض بین دو طرف تعارض بدعی و ابتدایی است، تعارض مستقر نیست. اگر مرجح دلالی بود نوبت به نصوص علاجیه نمی رسد، چون نصوص علاجیه کار به ترجیح سندی دارد نه دلالی. اگر مرجح دلالی در بین نبود، جمع دلالی در بین نبود، این تعارض بدعی تعارض مستقر شد و چاره جز ترد اخذ یکی و ترد دیگری نبود، اونگاه به نصوص علاجیه عمل می شود. آیا در اونجا شهرت مرجح هست یا نه؟ یعنی مرجح سندی هست یا نه؟ آیا شهرت فتوایی هست یا شهرت عملی هست یا شهرت روایی هست؟ باید اثبات میشه. بنابراین اونهایی که البته این گونه از شهرتها را مرجح میدانن و عام خاص من وجه را هم مشمول ادله علاجی میدانن، ممکن است فتوا بدن که در این مورد شهرت مرجح است که صاحب جواهر این را رده کرده. مرحوم صاحب جواهر که آمده فرموده چون ادله تعارض دارن و تعارضشون عام من وجه هست و ترجیح مال قول بطلان است لشهرت، این را رده کرده. خب این مبانی باید پذیرفته شده باشه. اگه کسی این مبانی رو نپذیرفت که نمیتواند مثل صاحب جواهر به صراحت بگوید به این که ترجیح با قول فساد است لشهرت. ایشون تعارض قبول دارن، عموم منوجه بودنش هم قبول دارن که تباین نیست، عام منوجه هست، ترجیح هم ترجیح سندی است و این شهرت فتوایی را مرجح میدونه. خب علای کسی این مبنا را نپذیرفت که نمیتواند مثلشون به صراحت بگوید بر ترجیح اول شهرت که این مالو. راه دیگری که هست این است که این شرط مخالف با کتاب است. منظور از کتاب مجموع کتاب و سنت معصومین علیه السلام است. این رو تو باب شروط ملاحظه فرمودید که مخالفت سنت هم مخالفت با کتاب است. اون چی که در روایات به عنوان استثناء یاد شده است که الا شرطی که خالف کتاب الله، منظور اون نیست که شرط مخالف با قرآن باشد، منظور است که شرط مخالف با اسلام باشد. اسلام به صورت قرآن و اطرت ظهور کرده است در حدیث ثقلین. پس اگر چیزی مخالف قرآن نبود ولی مخالف با روایات بود، این مخالف با کتاب است. بعد از فراغ از این مقدمه که منظور از کتاب اسلام است، که اسلام به صورت ثقلین ظهور کرده، یعنی قرآن و اطرت و سنت معصوم علیه السلام، اگر چیزی مخالف با روایت بود، مخالف با قرآن است. با حفظ مقدمه، با حفظ مقدمه می شود گفت شرط زمان مخالف با کتاب است، یعنی مخالف با روایت است. چرا؟ چون روایات فراوان گذشت که ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید امین است، ید امانی است، ید زمان نیست. به شما میخواهید با شرط چیزی را که روایت نفی کرده اثبات کنید. یک وقت میخواهید به پولتون برسید، میخواهید وقتی عین تلف شده مالی به دستتون بیاید، اون از بحث بیرون است. یه وقت شما شرط میکنید که میگویید من این عین را به عنوان اجاره در اختیار شما قرار میدم، شما مستأجر و من موجر، اگر این عین از دستتون افتاد و شکست، شما به مقدار ارزش او از جیبتون و از کیسهتون چیزی رو به من هبه کنید که شرط هبه است، شرط تملیک ابتدایی است. این از فضای بحث بیرون است. شما به مال رسیدید و هیچ خلاف کتابی، خلاف سنتی کمثال ذالک نکردید. این منظور شرط نیست. شرط که محل بحث است، یه عده میخوام بگن خلاف کتاب است یا خلاف روایت است، این است که شما بگویید اگر تفریط میکردید یا تعدی میکردید، یدتون ید زمان بود، علل ید میگرفت، حالا هم بی تفریط یدتون ید زمان باشد که من رو تضمین شرعی بدهکار باشید. اگر تفریط میکردید شرعن زامن بودید، حالا بی تفرید شرعن زامن باشید، نه از کیسهتون پولی به من بدید. این محل بحث نیست، این که شرط تضمین نیست، این کسی مخالف نیست که اگر این عین از دستتون افتاد و شکست، شما این مقدار پول به من بدید. یه هبه ایست که اگر شرط نکردن جایز است، اگر شرط کردن لازم است. این خارج از بحث است. بحث در این است که موجر به مستأجر بگوید من این عین رو به شما میدم به عنوان اجارتش استفاده کنید، یادتون اگر تفریط تعدی کردید یاد زمان بود، اگرم تعدی نکردید، تفریط نکردید، اینی که شاره دو تا حرف زده گفته اگر تعدی کردی این ید زمان است، تفریط کردی ید زمان است، تعدی و تفریط نکردی این ید امانی است، ید زمان نیست، من شرط میکنم که اگر تعدی نکردی تفریط نکردی این ید زمان باشد. اینجاست که مشهور میگن میگن شرط خلاف شرط است، نه اینکه پولی به هم بدی. روی این معیار فرمان به این که این شرط میشه خلاف سنت، و خلاف سنت شد میشه خلاف کتاب. چرا؟ برای اینکه روایات آمده گفته ید مستعجر. الحمدلله رب العالمین.